الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين رأس الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام مقبوض به عقد فاسد بود. حکم سوم، لزوم پرداخت عوض در مقابل منافع مستوفات بود. برای دیگه اینا میگفتیم دیگه. عرض شد که در اینجا مشهور قائل به زمان شدن، گفتن باید در مقابل منافع مستوفات عوض پرداخت بشه و دلیل بر زمان هم به همراه مناقشه این دلیل ذکر شد. دو دلیل دیگر بر زمان در این مسئله ذکر شده که این دو دلیل رو هم مرحوم شیخ نقل میکنن و اشکال میکنن. دلیل اول توسط عرض به حضور شما ابن حمزه، یعنی رد شده به این بیان، روایتی در مورد شراء جاریه مسروقه وارد شده، یک کنیزی. بله این بله رد ابن حمزه است، یعنی دو دلیل بر رد عرض به حضور شما قول مشهور به وسیله ابن حمزه. روایتی در مورد شراء جاریه مسروقه وارد شده، کنیزی رو دزدیدن، بعد اون کسی که آمده این کنیز دزدیده شده را خریده از او صاحب فرزند شده. خب اینجا در این روایت گفته شده است که این شخصی که از کنیز دزدیده شده که خریده صاحب فرزند شده، قیمت فرزند رو باید بده و عوض اون شیری که این به بچه داده اون رو هم بده. نه تنها این دوتا، هر نوع انتفاعی که این کنیز برای او داشته عوضش رو هم باید بده. اگر مثلا خدمتگذاری کرده، کار کرده، عوض همه این منافع مستوفات را باید به صاحب کنیز بده. خب ابن حمزه عرض به حضور شما آمده با قول به الخراج و به زمان این رو نفی کرده بود. خب در وسیله گفتیم ابن حمزه قائل شد به این که الخراج و به زمان اقتضا می کند که زمان نسبت به عین باشه، نسبت به منفعت زمانی نیست. خب بعضی ها با این روایت خواستن ابن حمزه را رد کنن، میگن آقا این روایت صریحاً دلالت بر زمان میکنه، میگه قیمت بلد رو بده، قیمت شیر رو بده و عوض هر چیزی را که منتفع شده باید بپردازه. مرحوم شیخ میفرماید با این بیان نمیشه ابن حمزه رو رد کرد، چون رد ابن حمزه در واقع اثبات زمانه دیگه. یعنی اینا میتونن هم رد قول ابن حمزه باشه و هم دلیل بر اثبات زمان در مورد منافع مستوفات. مرحوم شیخ به این دلیل جواب میدن، میفرماید که مدعای ما در مقبوض به بیع فاسده، یعنی دو نفر معامله فاسد کردن و بر اساس اون معامله فاسد اومدن این متاع رو از هم گرفتن. خب این دوتا مالک بودن نسبت به این عوضه این، و وقتی مالک عوضه این بودن، در واقع نسبت به اون عوضین یک زمانی پیدا میکنن اگر عقد صحیح باشه، اگر عقد صحیح باشه زمان پیدا میکنن. اما اینجا اصلا مالک نیست این شخص، در اینجا کسی آمده یک مال دزدیده شده را خریده، یعنی در واقع تصرف در مال غیر کرده. قیاس ما نحن فی به مسئله شراء جاریه مسروقه قیاس مع الفارقه. این جوابی که ایشون میده. بعضیا از راه صحیحه ابی ولاد خواستن اثبات زمان بکنن. در صحیحه ابی ولاد که بعداً مفصل مورد بحث قرار میگیره، حکم به زمان منفعت مستوفات مقصوبه شده. یعنی اگر کسی چیزی رو قصد بکنه و منفعت او رو استیفا بکند، نسبت به اون منفعت مقصوبه میگن زامنه. این صحیحه ابی ولاد در واقع در مقابل قول ابو حنیفه است. ابو حنیفه آمده گفته اگر کسی به واسطه قصب ضامن شد، ضامن عین شد، دیگه کرایه اون ساقطه. مثلا فرض کنید کسی یه حیوانی رو قصب کرد، به واسطه قصب ضامن نسبت به اون حیوان هست. حالا این سوار این حیوان شده، از این شهر رفته تا اون شهر. ابو حنیفه گفته چون این شخص نسبت به این خود حیوان ضامنه، دیگه کرایه اون حیوان ساقط میشه، این ضمانت نسبت به خود این هست و کافیه. پس ببینید ابو حنیفه حرفش اینه که گویا نسبت به منفعت مستوفات زمانی وجود نداره. صحیحه ابی ولاد در مقابل این قول ابی حنیفه نتیجش اثبات زمان برای منفعت مستوفات. خب پس به استناد صحیحه ابی ولاد نسبت به منافع مستوفات زمان وجود داره. مرحوم شیخ می‌فرماید استدلال به صحیحه ابی ولاد برای اثبات زمان از عف است از استدلال به اون روایتی که مربوط به شراء جاریه مسروقه بود. چرا از عف از اونه؟ یعنی اینم نمیتونه اثبات زمان بکنه. برای اینکه صحیحه ابی ولاد درش قصب ذکر شده، اصلا بحث قصبه، عنوان بی درش نیست، در حالی که بحث ما در مقبوض به بیع باطله. روایت قبلی شراء جاریه مسروقه در مورد خرید یک کنیز دزدیده شده وارد شده. خب یعنی در واقع مشتمل بر حکم صورت اشتراع باطله، بیع باطله. روایت قبلی از این حیث که یک بیع باطلی تحقق پیدا کرده و بر اساس بیع باطل این در دست مشتری قرار گرفته، به بحث ما که مقبوض به عقد فاسده مربوط میشه. با اینکه مربوط میشد، عرض کردیم به اثبات زمان کمکی نمی کنه. اما صحیحه ابی ولاد ضعیف‌تره در استدلال، در اثبات، به جهت اینکه اصلا مربوط به قصب و ربطی به این بحث ما نداره. لذا این دو دلیل و این دو روایت که بعضی ها خواستن بهش استناد کنن برای اثبات زمان در منافع مستوفات، قدرت اثبات مدعا رو ندارن. بله، تا والحاصل خوندیم و ربع ما یرد هذا القول. هذا القول یعنی قول به نفی زمان که ابن حمزم ادعا کرده بود، در واقع یعنی ربع ما، باید اونم میشه گفت ربع ما یستدل للمشهور به این، فرق نمی کنه، به ما ورد فی شراء الجاریت المسروقه من زمان قیمت الولد و عوض اللبن. در شراء جاریه مسروقه روایتی وارد شده و در اون روایت حکم به ضمانت نسبت به قیمت ولد و عوض شیر شده. نه تنها این دوتا، بل عوض و کل من منتفع، عوض هر چیزی که این مشتری انتفاع به او برده است. و فیه ان الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین. بحث ما و کلام ما در بیع فاسده که بین دو مالک عوضین حاصل شده، من جهت ان مالک العینه جعل خراجها له به ازاء زمانها به ثمن. ببینید میخواد اینو بگیم، یه ابن حمزه دنبال چیه؟ ابن حمزه بحثش در جایی است که بیع فاسدی بین دو مالک واقع شده، از این جهت که میگه مالک عین مثلا بایه جعل خراج اون عین را لهو للمشتری به ازاء زمانها به ثمن، به ازاء زمان اون عرض به حضور شما این یا زمان اون مثلا مالک نسبت به ثمن. میگه ببینید، ابن حمزه میگه آقا این مشتری ضامن ثمنه، خب یعنی ضامن عینه، به واسطه این منافعش هم مال اونست، الخراج به زمان اینجوری معنا کرده. لا ما کان فساده من جهت تصرف فی مال الغیر، نه از این جهت که عرض به حضور شما بخواد بگه این معامله مثلا فاسده به خاطر تصرف در مال غیر. عنایت فرمودی؟ پس ربطی به مسئله ادعای مورد نظر ابن حمزه نداره. این میخواد اثبات زمان بکنه در یه جایی که اون به بحث ما، یعنی به بحث ابن حمزه، ارتباطی نداره. پس با اون روایت نمیشه ابن حمزه رو رد کرد. و از اف من ذالک رده به صحیحت ابی ولاد، از اف از این روایت قبلی یا از رد قبلی، از اف از رد قبلی رده به صحیحت ابی ولاد، که این متضمن زمان است نسبت به منفعتی که استیفا شده و اون منفعتش هم مقصوبه است. خب ردن علی ابی حنیفه القائل به انه اذا تحقق زمان العین ولو بالقصد سقط کراها. ابو حنیفه گفته است که اگر زمان نسبت به عین تحقق پیدا کرد ولو از راه قصد، چون ببینید میخواد اینو بگه، بگه زمان نسبت به عین تارتن از راه بی پیدا میشه، تارتن از راه قصد. میخواد بگوید زمان نسبت به عین، ببینید به نحو مطلقم میگه ها، زمان چه از راه قصد چه از راه بی، از هر راهی حاصل بشه، این ولو بالقصد که میگه یعنی چه از راه بی چه از راه قصد، کرایش رو ساقط میکنه، سقط کراها، کرایش ساقط میشه، یعنی نسبت به منفعت ضامن نیست. کما یظهر من، این کما یظهر به کجا میخوره؟ به ردن. کما یظهر من کلت صحیح، از این صحیحه معلوم میشه این در مقام رد ابو حنیفه است. خب این اومده گفته که منفعت مقصوبه مورد زمان هست و اگر استیفا شده باشه باید ضامن بشه. دیگه وجه از عفیت رو شیخ توضیح ندادن. ما عرض کردیم چرا از عفه؟ برای اینکه مورد روایت قبلی حداقل این بود که چیزی مقبوض به بیع باطله، اما اینجا که اصلا مسئله قصد و عنوان بیع درش نیست. نعم لو کان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه فی اطلاق القول به ان الخراج به زمان انتهدت از صحیحه و ما قبلها ردن علیه. ببینید ایشون داره یه استدراک میکنه، بعضی اومده بودن برای رد ابن حمزه به این دوتا دلیل تمسک بکنن، مرحوم شیخ فرمودن با این دوتا دلیل، با این دوتا روایت نمیشه قول ابن حمزه را رد کرد. بعد استدراک میکنه میگه بله در یه صورت این دوتا روایت میتونن پاسخ به ابن حمزه تلقی بشن. خوب دقت کنید در چه صورتی؟ در صورتی که ابن حمزه مثل ابو حنیفه فکر کنه. در چی؟ در اطلاق الخراج به زمان. ببینید ابو حنیفه میگه منافع در مقابل زمان و زمان نسبت به عین با زمان با نسبت به منفعت جمع. منتها کلام ابو حنیفه اطلاق داره همونطور که توضیح دادم، یعنی میگه زمان نسبت به عین چه از راه بی چه از راه قصب مطلقا وقتی تحقق پیدا کرد منفعت دیگه مضمون نیست. اما ابن حمزه اینو نمیگفت. ابن حمزه فقط در یه صورت این حرفو میزد و اون زمانی که از راه بی و به سبب بی حاصل بشه. او نمیگه مطلق زمان ولو بالقصب نسبت به عین مستلزم عدم زمان نسبت به منفعت. بله اگر ابن حمزه مثل ابو حنیفه مطلق بگه مطلق زمان ولو بالقصب را مستلزم نفی زمان نسبت به منفعت بداند، اون وقت با این دو تا روایت میشه عرض به حضور شما او رو رد کرد، همونطور که صحیحه ابی ولاد رد قول ابی حنیفه کرده، در مقام رد او اصلا وارد شده، اینجا میشه این کار انجام میشه. چرا؟ قصبش محل بحث ما نیست، عمدش اینه که مقبوضه به عقد فاسد رو بگیره، بالاخره روایت اول اینم میگیره دیگه، نسبت به این طرفش محل بحث ماست. این که اطلاق ببینید الان یعنی تو اطلاق معنا میکنیم، اطلاق داشته باشه یعنی این که ابن حمزه مثل ابی حنیفه معتقد باشد که چه در عقد صحیح چه در عقد باطل و چه در قصب ضمانت نسبت به عین در برابر منافع حاصله برای اون شیء. ببینید نعم لو کان القول المذکور، یعنی قول ابن حمزه موافقا لقول ابی حنیفه، در چی؟ فی اطلاق القول به ان الخراج به زمان موافق قول ابو حنیفه باشد، در اطلاق قول به این که خراج و منافع در برابر زمان. اطلاق یعنی چی؟ یعنی چه در عقد صحیح چه در عقد باطل و چه در قصب. اگر این چنین شد انتهت از صحیحه و ما قبلها ردن علیه، اون وقت صحیحه و روایت قبلیش می توانند رد علا هذا القول باشن، علا القول المذکور باشن که همون ابن حمزه باشه. اینا هات فرمودید هذا کله فی المنفعت المستوفات. خب اون چی که ما تا به حال گفتیم در مورد منافع مستوفات بود، میایم سراغ منافع غیر مستوفات. خب ملاحظه فرمودید که بعضی از منافع به عنوان منفعت غیر مستوفات محسوب میشن، یعنی کسی فرض کنید در عقد فاسد چیزی را خریده، بله، بعد اطلاع بر بطلان معامله پیدا کرده، اما در این فاصله ای که این مال در اختیار او بوده تو انبار نگهداری کرده، استفاده ای هم ازش نکرده، ماشینی بوده تو پارکینگ مثلا نگه داشته، خب اینا منافعی است که استیفا نشده توسط مشتری. آیا مشتری نسبت به منافع عرض به حضور شما غیر مستوفات ضامن هست یا نیست؟ ما نتیجه بحثمون در منافع مستوفات چی شد؟ موافقت با قول مشهور شد. اما در منافع غیر مستوفات اینجا بازم مشهور قائل به زمانه، یعنی میگه اگه کسی این 3 ماه این ماشین رو تو پارکینگ پارک کرده بود، باید اجرت این ماشین رو، اگر حالا مثلا ماشین حمل و نقل و ماشین کار بوده، به ازای این 3 ماه باید به مالک بده. دلیل برای این مدعام تقریبا شبیه به دلیلی است که در مورد منافع مستوفات گفتیم. 2 دلیل ایشون اینجا اقامه میکنه. دلیل اول این که منافع، البته حالا یه اشاره‌ای به عبارت سرائر هم میکنه که درش ادعای اتفاق بود، اگر اونم بگیم یک دلیل میشه 3 دلیل، یکی ادعای اتفاق و اجماع، یکی این که منافع مال محسوب میشن. وقتی که منفعت مال شمرده شود، خب این مال در دست اون کسی است که این عین در اختیار اوست، یعنی وقتی عین به قبض اون شخص در آمده، گویا این منفعتم که یک مال محسوب میشه در تحت ید اوست، مقبوض در ید اوست. درسته ما به ازای خارجی نداره، ولی منفعت این عینه و این عین دست اوست، لذا گویا این مال در اختیار اون شخص بوده. چند تا شاهد هم ایشون ذکر میکنه بر این که این به عنوان مال محسوب میشه و مقبوض در دست مشتری است. مثلا از جمله میگوید که در اجاره، که عبارت است از تملیک المنفعت به عوض معلوم، خب تملیک منفعت به چی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که عین قبض بشه، وقتی که عین قبض شد، در واقع منفعت هم گویا در اختیار او قرار گرفته و نسبت به او ضامن. 2-3 مورد دیگر هم ایشون به عنوان، یعنی 3 تا شاهد برای این ادعاشون ذکر میکنه. دلیل دوم مسئله احترام مال مسلمانه. میگن باقی ماندن مال کسی در دست دیگری برای یک مدت طولانی بدون اینکه اجرتی برای او در نظر گرفته بشه، این منافیه با احترام. مال مسلم احترام داره، این مال رو بگیره 6 ماه تو انبار نگه داره بدون اینکه هیچ اجرتی، خب این منافیه با احترامی است که نسبت به مال مسلم وجود داره. لذا احترام اقتضا میکنه که یه اجرتی و زمانی نسبت به این منافع در نظر گرفته بشه. خب این 2 تا دلیل اینجا ذکر شده. اما مرحوم شیخ در هر 2 اشکال میکنن. حالا میخواید اینو بخونیم تا بریم سراغ عرض به حضور شما. هذا کله فی المنفعت مستوفاد و اما منفعت الفائت به غیر استیفائن، اما منفعتی که به غیر استیفا منفعت غیر مستوفاته، فالمشهور فیها ایضا از زمان. و قد عرفت عبارت السرائر المتقدمه، خب در عبارت سرائر چی بود؟ در عبارت سرائر آمده بود که گفته بود این به منزله مقصوبه، یجری عند المحصلین مجرى الغصب، گفته بود این به منزله مقصوبه، لذا نسبت به منافع غیر مستوفات هم گفتن ضامنه. اون وقت اگر اون عبارت رو بخوایم در نظر بگیریم، چون به نحوی این رو جاری مجرای قصب کرده و در قصب نسبت به منافع غیر مستوفات زمان وجود داره و مورد اتفاقه، لذا گویا ایشون میخواد یه ادعای اتفاق در این مسئله بکنه. به این جهت این میتواند یک اشاره به این جهت باشه. اما حالا دلیل ولعله لکون المنافع اموالا فی ید من بیده العین، شاید به جهت این است که این منافع اموال است در دست کسی که عین به دست اوست، یعنی میخواد بگه منفعت هم مال حساب میشه، یه مالی است در دست اون کسی که عین در اختیار اوست، فهیه این منافع مقبودتون فی یده، این در اختیار او قرار گرفته. ولذا سه تا شاهد میاره، این شاهد اول، ولذا یجری علی المنفعت حکم المقبوض اذا قبض العین، میگه ببینید منفعت در اجاره کی قبض میشه؟ ها، وقتی که عین قبض بشه. اگر کسی رفت خونه ای رو اجاره کرد، تملیک اجاره، اجاره تملیک عوض، تملیک منفعت به عوض معلوم، چه زمانی میگن این قبض کرد اون منفعت را؟ وقتی عین رو قبض کنه. لذا میگه یجری علی المنفعه حکم المقبوضه اذا قبض العین، خب فتدخل المنفعه فی زمان المستأجر، پس منفعت در زمان مستأجر داخل میشه. این یک شاهد. دوم و یتحقق قبض الثمن فی السلم به قبض الجاریت المجعول خدمتها ثمنا، میگه در بیع سلم، بیع سلم بیعیست که ثمن نقدن داده میشه مسمن بعد از مدتی، مثلا الان پول رو میده، محصول فرض بفرمایید فلان کارخانه را 3 ماه دیگه بهش تحویل میده، این میشه بیع سلم. در صحت بیع سلم قبض ثمن در مجلس عقد شرط، یعنی اگر میخواد صحیح باشه الان باید این ثمن رو بپردازه. حالا اگر کسی در بیع سلم ثمن را منفعت مثلا یک چیز قرار داد، گفت این عبد من 1 سال برای تو کار بکنه در مقابل اون محصولی که میخوای 6 ماه مثلا به من بدی، 1 سال دیگه به من بدی، خب قبض اینجا به چی تحقق پیدا میکنه؟ قبض منفعت اینجا به تحویل این عین و این عبد تحقق پیدا میکنه. پس ببینید سه تا شاهد ایشون ذکر کرد در این که منفعت به عنوان مال فی ید من به یده العینه، هر کسی که عین در اختیار اوست منفعت هم به عنوان مال در اختیار او قرار گرفته. خب اگر این یه مالی است که در اختیار اوست، تحت قبض اوست، مثل عینه، چطور نسبت به عین ضامنه؟ خب اینم یه مالی است که در اختیار اوست، به تبع عین در اختیار اوست، پس نسبت به این هم ضامن. و کذا دار المجعول سکناها ثمنن، یا فرض کنید که کسی در معامله‌ای به جای این که پول مثلا نقد یا یه چیزی رو ثمن قرار بده، منفعت یک داری دکانی رو به عنوان ثمن قرار میده، میگه 6 ماه این مغازه در اختیار تو. خب اونجا قبض منفعت که به عنوان ثمن قرار داده شده در چه صورت محقق میشه؟ به قبض عین محقق میشه. خب اینا همه شاهده بر این که پس منفعت خودش به عنوان یه مالی است که در دست کسی است که عین در اختیار اوست. مضافاً دلیل دوم الی انه مقتضا احترام مال المسلم، این مقتضای احترام مال مسلم است. مسئله زمان از کونه فی ید غیر مالکهی مدتا طویله من غیر اجرتن منافن لل احترام، اگر این بخواد برای مدت طویلی در اختیار این شخص باشه و اجرتی هم نداشته باشه، این منافی با احترام مال مسلمه. این دو دلیل تا حالا فردا ببینیم که عرض به حضور شما این دلیل ها کدومش قابل قبول. الحمدلله.